تو صف مدارک کامل تو برداشتی چی بود؟ شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، دیگه بالاخره شایستگیت معلوم شه، ممکنه بفرستنت سفرگی فرنگ، اگرم نفرستنت مهم نیست، ولی تو گذرنامه تو بردار، بیمه نامه رو برداشتی، شاید کد بیمه بیکاری تو به این بیمه شایستگی دست کنن، لاقل آره حق بیمه بیشتر میشه. بیمه شخص سالس؟ آره. چی بیمه بدنه؟ چقدر سوال میکنی؟ خب الان ما پراید داریم، شایسته بشی ممکنه ماشین میلیاردی با راننده بندازن زیر پات. ببین گزینش شایستگیت معلوم شد، ماشین قرمز برداری، یا من از الان سفارششم دادم دیگه. چی؟ ببینم سربازی تو که نخریدی، چی معاف شدی خدا؟ آخه چه وقت معاف شدن بود؟ الان این گزینش جوریه که شایستگی رو به معاف پزشکیان نمیدن. حالا معافیت چیه؟ بگذاریم. خب حالا مدارکت حاضره؟ مدارک دوره ابتدایی دیگه چی بود؟ دوره راهنمایی، متوسط، دانشگاه، دیپلم، فوق دیپلم، فوق لیسانس، دکترا، پروفسورا دیگه. آها، معاینه پزشکی باهاته؟ بذار چک کنم. توی لوله فوت کن. این چند تاست؟ به من خوب نگاه کن. این چند تاست؟ دیگه چی؟ تست هوشم ازت میگیرم. آماده باش. انتگرال 2.35 به اضافه سینوس 625. چند تا پرتقال فروش رو تحت تاثیر گرون فروشی های تورم زیر 30% قرار میده؟ چقدر لوس. خب جواب بده. اومدیم شایستگیت زیاد بود، با وزارت نیرو کار نکردی، یهو وزیر اقتصاد شدی. یکی از این خبرنگارا ازت همین سوالو کرد، خب چی کار میکنی؟ لاغر که جوابی بده. مثلا در این جور مواقع میتونی بگی در دست بررسی است و به زودی اعلام میکنیم. راستی من برات کتاب شایستگی‌گرایی در قرن 21 رو خریدم. آره اینم تو راه بخون. قسمت اشعارش در مورد نیرو خیلی مهمه. این شعرم حفظ کن. قبلی ها میگفتن از چند نفر پرسیدن، بلد نبودن رد شدن. این که مصرف بی رویه کار خیلی بدیه. دیگه موقع پخش کارتون برق تلویزیون اگه یه وقت قطع بشه، دی 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 دی. آره خب برات آرزوی موفقیت میکنم. دیگه چی؟ چیزی دارم؟ فرموله هان. آبی پشت سد و نقش امواج در تولید نیرو رو دیشب خوب بلد نبودی. یا دیگه لامپ 200 معمولی و مهتابی 40 وات انواعش رو برات پیمک کردم، اینم بخون. پنل خورشیدی هم که کلا مهم نبود، اون از اون اصلا نمیاد، خیال جمع. فقط یادت نره که به چی گفتم، در نهایت هر چی گفتن بگو چشم، به مو میرسه ولی پاره نمیشه. تو شایستگیشو داری، تو میتونی، فقط دکترها تو آخر رو کن. راستی گزینش تموم شد، سر راه چند تا مسافر بزن، یکم سیب زمینی بخر، شب مهمون داریم، مامانم اینا میان، ازم سیب زمینی آب پس خواستن، براشون میخوام درست کنم. آخه خدا به همراهت. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیزم هر جایی که هستید آرزو می‌کنم و خوشحالم که انتخاب شما در این لحظه، یعنی ساعت 7:33 همراهی با ادامه برنامه 98 هاست. امیدوارم که بتونیم مطالب خوبی رو در طول زمانی که در اختیار داریم و خب حالا کمتر از یک ساعت هست تقدیم حضورتون کنیم و شما هم ما رو همراهی کنید، اینگونه که تنها شنونده ما نباشه، شنونده فعال باشید و در موضوع مشارکت داشته باشید. موضوع از این قراره که وزیر نیرو از انتخاب مدیران ارشد وزارت نیرو از طریق فراخوان به عنوان راهکاری برای شایسته گزینی مدیران نام بردن. حالا ما میخواییم بدونیم که نظر شما چی هست و راهکار مناسب شایسته گزینی در وزارتخانه ها و سازمان ها رو چه میدونید؟ حالا من جمله وزارت نیرو که حرفش رو میزنیم. امیدوارم کسانی که حالا سابقه مدیریتی دارن توی وزارتخانه ها، ادارات و شرکت ها، حتما درباره ملاک های شایسته گزینی و اینکه چطور میشه مدیر شایسته رو در کشور به خوبی انتخاب کرد و دقیق با ما حرف بزنن. سامان پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265 2525. اونایی که جلوی کار هم هستن و متخصص، خوبه که نظرشون رو در این باره به ما بگن. موسیقی
کار در واقع باعث میشه که تعداد زیادی از اون کسانی که بالاخره برای مملکت دلسوز هستن و دلشون میتپه برای این آب و خاک، اینها در واقع بیشتر تلاش کنن و این کار واقعا کاریه که تحسین برانگیزه و من شخصا از آقای وزیر به دلیل یه چنین کاری تشکر میکنم. امیدوارم که چنین موضوعی دستور کار سایر وزارتخانه ها هم قرار بگیره که از در واقع از انتصاب مدیرانی که به صورت رابطه‌ای میان و مدیریت میکنن تا اندازه زیادی جلوگیری بشه.
بله، ولی دوست دیگری نظر متفاوتی دارن، مثل 0917904 که گفتن که در جهان جذب مدیر شایسته بشه که مورد نظر منسوخ شده و جاش تیم شایسته و برنامه‌های توسعه‌ای همینطور پژوهش محور با گرایش آینده پژوهی و مدیریت سیستمی آمده و البته با نظارت و برنامه‌ها و نوآوری با شخصیت‌های حقوقی و به نام شرکت‌ها شده، حالا نه افراد.
با سلام، مدیران برای اینکه شایسته باشن و انتخاب بشن باید گام به گام بالا بیان و هر مرحله یه برنامه هایی رو به عنوان امتحان و آزمایش از بالا بنویسن و بدن دست این مدیر جوان که تو سطوح پایین تره و ازش بخوان در مدت زمان کوتاهی یا زمان مشخصی با کمترین هزینه به نحو احسن این پروژه رو به انجام برسونه و اگه موفق بود یه پله بیاد بالا. همینطور میتونن مدیران شایسته پله پله بیان بالا تا سمت حتی وزارت رو هم به عهده بگیرن. ببینید، امروز چند تا مشکل ما اینه که یکی مصرف رو کاهش بدیم که چندین راه وجود داره، من به یکیش اشاره میکنم. به طور مثال آبای زیرزمینیه باید با برنامه ریزی وقتی که سیلاب داریم این سیلاب ها رو زلال کنن و در داخل چاهایی که از پیش تعبیه کردن کولگذاری کردن و اون یه شرایط خاصی داره که جزئیات داره، در غیر این صورت زمین فرو نشست میکنه. این یه هشدار بسیار بسیار جدی و خطرناکیه که من امروز دارم میگم. با تشکر.
خیلی ممنونم از شما. آقای علیرضا نوری هم از دارا با ما هستن، گفتن یکی از راه‌های شایسته گزینی همون آزمون جانشین پروریه که بر اساس علم و دانش فرد حالا اینها مورد بررسی قرار میگیره. ایشون میگن البته ایمان، صداقت و رفتار شایسته فرد هم میبایست توسط سازمان مورد بررسی قرار بگیره. اگه میپرسید موضوع از چه قراره، از اینجا آمده که وزیر نیرو از انتخاب مدیران ارشد این وزارتخانه از طریق فراخوان، اون هم به عنوان راهکاری برای شایسته گزینی که مدیران نام بردن، که اگر گفتم حالا تو برنامه به وبسایت این وزارتخانه مراجعه کنید اطلاعات کافی اونجا موجود هست. حالا ما میخوایم بدونیم که نظر شما دوستان شنونده چیست، اینکه راهکار مناسب برای شایسته گزینی در وزارتخانه ها و سازمان ها من جمله وزارتخانه نیرو چی هست؟ خواهش میکنم درباره ملاک های شایسته گزینی و اینکه چطور میشه مدیر شایسته انتخاب کرد در کشورمون هم با ما صحبت کنید. 2265-2525 شماره تلفن، پیش شماره ما 021. اگر زنگ نزدید دیگه حتما پیام ارسال کنید به سامانه 30036-37. از اونجایی که 98.1 برنامه تعاملی و مخاطب محور هست، ما حتما پیام های شما رو پخش میکنیم و میخونیم. خیلی خوب، متشکرم و امیدوارم که همچنان پیام‌های شما به دستمون برسه، چون زمان خوبی در اختیارتون هست برای همصحبتی و میتونیم به گوشفنگی صحبت‌های شما کلاممون رو منتقل کنیم به بزرگوارانی که پشت خط میان، مثل الان که آقای دکتر محمد صالح اولیگان به جمع ما پیوستن، پشت خط ارتباطی ما هستن، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارتخانه نیرو. آقای دکتر اولیا سلام، عصر شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
تشکر میکنم، ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر اولیا، با توجه به سوابقی که شما دارید در وزارتخانه نیرو، من اول این رو از شما بپرسم که تا کنون چطور مدیران ارشد در این وزارتخانه انتخاب میشدن که حالا قرار هست بر اساس فراخوان و اونها برای شایسته گزینی مدیران کاری پیش ببرن؟
عرض کنم اولا خب من سابقه من تو وزارت نیرو خیلی زیاد نیست، برخلاف چیزی که فرمودید من از وزارت علوم در واقع به وزارت نیرو اومدم.
بله.
در دانشگاه در واقع مسئولیت داشتم و آخرین مسئولیت من رئیس دانشگاه یزد بود.
خب
منتها در فراخوان شرکت کردم و بر اساس دست تقدیر.
شما مثلا فراخوان آمدید به وزارت نیرو؟ زنده، چه خوب. پس میتونید حسابی کمکمون
کنید. تجربه داشتین در واقع؟ بله.
آها، درسته.
عرض کنم که خب خود شما میدونید که معمولا ربال اینجور نیست که از طریق فراخوان باشه، در معمولا یک محدوده بسته ای از افرادی که در اصلاحات شناختی در مورد افراد هست وجود داره، از مدیرانی که به صلاح زیر مجموعه هستن معمولا یکی از گزینه‌هایی هستن که بیشتر بین اونها انتخاب میشه و کمتر تا به حال ما داشتیم که به صورت کاملا باز این فراخوان انجام بشه. نه فقط در وزارت نیرو، در اکثر جاها در واقع این روال تا به حال وجود داشته. از سال 96 در واقع نیمه دوم 96 بود که با نظر وزیر محترم نیرو این سیاست اعمال شد و خب فراخوان‌ها شروع شد. اول پست‌هایی که شاید در سطوح پایین‌تر بود و نهایتاً آخرین پستی که خود من در واقع به نحوی درگیرش بودم در حد معاونت وزیر هم مشمول این سیاست قرار گرفت.
بسیار خب، با توجه به صحبتی که داشتین آقای دکتر اولیا و حتما شایستگی شما لحاظ شده و دیده شده، شما ممکنه برای ما بفرمایید که مفهوم شایستگی و انتخاب مدیران شایسته برگی وزارتخانه نیرو چطور تعریف شده که دست به اینجور انتخاب میزنه؟
ببینید، بحثی که هست در مورد روش اجرا هست، این که معیارهای شایستگی چی باشه بحث دیگه هست که عرض میکنم، ولی این که ما دایره انتخاب رو باز بکنیم، این که امکان چرخش نخبگان رو فراهم بکنیم، این که ایده های جدیدی که میتونه به سازمان ها در واقع یک خون تازهی بده وارد سازمان بکنیم، شاید هدف اصلی این بحث این روش هست. پس خود روش اهمیت داره و این که افرادی که واقعا خودشون انگیزه دارن بیان وارد صحنه بشن، نه این که افرادی که ما سعی کنیم با التماس با منت در واقع بخوایم ازشون که بیان مسئولیت قبول کنن. فردی که خودش اعلام آمادگی میکنه طبیعتاً با یک انگیزه بیشتری و یک توان بیشتری قاعدتا وارد این پست میشه. پس اصل موضوع بر روش انجام کار هست، اما اینکه معیار چی هست طبیعتا یک سری بسته به نوع مسئولیت و پست مدیریتی که هست یک سری شرایط عمومی و شرایط اختصاصی هست، بسته به طبیعتا تخصصی که مورد نیاز هست، بعضی تخصصها فنی هست بعضیاش مدیریتی هست. معمولا تو فراخوان ها به این صورت هست که هم شرایط عمومی مدیریتی ذکر میشه و هم شرایط تخصصی اختصاصی که در واقع داره اون پست هست، با توجه به شرح وظایفی که معمولا هر پست داره تعریف میشه و طبیعتا افرادی که واجد شرایط هستن به لحاظ تحصیلات به لحاظ تجربه تو این گردونه میتونن شرکت کنن، امکان انتخاب رو از بین شایستگان در واقع فراهم میکنه. پس میخوام بگم موضوع اصلی در روش انجام کار هست که میتونه این شانس انتخاب شایستگان رو بیشتر کنه، وگرنه صلاحیت های پایه رو طبیعتا همه کسانی که انتخاب میشن بلاد تجربه بلاد تحصیلات دارن.
یعنی این انتخاب شما بود برای جا به جای، چون من مدام دارم فکر میکنم که جای خالی شما در وزارتخانه علوم چطور پر شد؟
اونجا که طبیعتا داستانش متفاوت هست، یکی از معاونین من به صلاحوان الان رئیس دانشگاه انتخاب شدن، خب ساختار خودشو داره وزارت علوم طبیعتا، ولی خب
یعنی تخصص شما مرتبط به وزارتخانه نیروست که؟
نه عرض میکنم، ببینید این رشته معاونتی که الان هستم من معاون تحقیقات و منابع انسانی هست.
خب
این مباحث مربوط به آموزش، پژوهش، فناوری، سیستم‌های مدیریت و منابع انسانی در حوزه مسئولیت هست و اتفاقا به اصطلاح اون شرایط احرازی که ذکر شده بود، رشته‌هایی که در به اصطلاح مطرح شده بود رشته مهندسی صنایع مدیریت و رشته‌های مرتبط بود که خب رشته من چون مهندسی صنایع بود طبیعتا از این جهت من مشمول این فراخوان می شدم.
درسته. این موضوع روش انجام کار رو که برامون توضیح میدادید من میانی کلمتون بودم. اگر نکته دیگری دارید بفرمایید که صحبتتون منقطع نمونه، چون من میخوام درباره مبحث جانشین پروری هم مفصل با شما صحبت کنم که مد نظر خیلی از دوستان شنونده ماست. نکته باقی مانده بود.
عرض کنم که به اصطلاح این شاید مراحلی که اگر بخوایم حالا جدا از مزایایی که این طرح داره که به نظر من خب مزایای خیلی قابل توجهی هست، علارغم اینکه این فرهنگ هنوز در کشور ما شاید جای نیفتاده باشه، طبیعتاً در ابتدای کار ما ممکنه چالش هایی هم داشته باشیم. یکی از چالش هایی هست که خیلی از نخبگان یا شایستگان خودشون در معرض این ریسک قرار نمیدن. شاید این مهمترین چالش ما باشه، چرا که فردی اینکه خودش علاوادگی بکنه بعد هم طبیعتاً تو این ریسکی که ممکنه انتخاب نشه و بعد بگن خب واجد شرایط نبود، شاید جنبه خوشایندی به لحاظ فرهنگی و به صورت روانی نداشته باشه. بنابراین این مثال ما میخوام عرض کنم که این مسیری که شروع شده رو باید جدی بگیریم و کمک کنیم که به لحاظ فرهنگی هم آمادگی داشته باشیم و به خصوص افرادی که به اصطلاح مخاطب ما هستن رو بتونیم بهتر تو این گردونه وارد کنیم. چه بسا خیلی افراد یا اطلاع پیدا نمی‌کنن یا عرض کردم خودشون آمادگی ندارن.
مخاطبان اصلی منظورتون چه کسی هست؟ یعنی وزارتخانه روی یک سری افراد تمرکز ویژه داره
که میخواد؟ نه اتفاقا این فراخونه که عام هست، یعنی میدونید توی سایت هست و همه افراد میتونن شرکت کنن.
پس
اما منظور چه بسا که خیلی از افراد یا طبیعتا مراجعه نمیکنن به سایت یا مطلع نمیشن یا حتی اگر مطلع بشن آمادگی روانی لازم رو ندارن که خودشون رو بخوان مطرح بکنن.
بله،
خود این شاید الان مهمترین نکته باشه که اگر کمک کنیم که این اون به اصطلاح سبد انتخاب ما رو هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تقویت بکنه، اون انتخاب طبیعتا خیلی بهتر خواهد بود. هرچی بشه این دامنه وسیع‌تر باشه و افراد شایسته‌ای در واقع وارد این گردونه بشن، شاید این به اصطلاح تضمین اجرای مناسب این روش هست.
آقای دکتر اولیا، ممکنه که حالا شنوندگان رو آشنا کنید با روش انجام، چون وقتی ما صحبت میکردیم برخی اگر موافقید فراخوان بودن گفتن نیاز به یک پیشرت ها و قطعا چارچوب های خاصی داره. این که شما میفهمید که ایجاد ریسک هم میکنه برای نخبگان به حال برای اونها جواب رد شنیدن سنگین تر از دیگران هست. روال به چه شکل هست؟ ممکنه حالا با توجه به زمان کوتاه بفرمایید، صرفا رزومه مورد بررسی قرار بگیره؟
این شرایط که اعلام شد توی سایت کاملا مشخصه که به لحاظ تحصیلات، به لحاظ رشته، به لحاظ تجربه‌ای که نیاز هست تو هر سطح مدیریتی، و جهت اطلاع عرض کنم که از اون نیمه دوم 96 تا حالا 52 تا پست مدیریتی در سطح بسیار ملی در وزارت نیرو الان به فراخوان گذاشته شده. تا به حال 2000 نفر تقریبا مجموعا در این فراخوان‌ها شرکت کردن که نشون میده خوب خوشبختانه
استقبال شد.
توی فرانسه درس کردن. بس فراخوان افراد میتونن راحت شرکت کنن، مدارکی که لازم هست رو آپلود میکنن در سایت. یه فیلتر اولیه به لازم که آیا افراد اون شرایط اولیه رو دارن انجام میشه، اون تحصیلاتش میخوره، تجربهش مناسب هست یا نیست. توی مرحله بعدی مستندات اونها بررسی میشه که چقدر متناسب هست و مناسب هست با اون مسئولیتی که مورد نظر هست، و نهایتا یک کمیته داوری در واقع و ارزیاب در واقع تشکیل میشه که اینها مصاحبه میکنن با تک تک افرادی که دستن به مرحله نهایی، و نهایتا بسته به اینکه کی تصمیم گیرنده نهایی هست، یا وزیر یا معاونین یا مدیران عامل به شرکت های زیر مجموعه، اینها از بین اون سه نفری که در نهایت در این مراحل طی کردن انتخاب میکنن. پس یک مراحل کاملا تعریف شده ای هست که تقریبا میشه اطمینان داشت که با احتمال بسیار زیادی میشه پذیرفت که افرادی که شایسته هستن انتخاب میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر اولیا، یکی از شنوندگان ما صحبتی با شما دارن، اگر موافق باشید صداشون رو بشنویم، شما پاسخگو باشید.
ببخشید الان که دکتر اولیا پشت خط هستن میتونید ازشون بپرسیم یه فکری هم به حال پژوهشگاه نیرو بکنن که ما کارمندان، هر مدیری که ریاستی که تغییر میکنه یک سری مدیران و یه تیم هستن که از پس هیچ کس پسشون بر نمیاد و مدام دارن حتی به عمد تحقیقات رو به عمد کند نگه میدارن. ای کاش اینو مطرح بکنه واقعا یه فکری به حال پژوهشگاه نیرو به عنوان مرکز تحقیقات حوزه وزارت نیرو صورت بگیره.
بله، آقای دکتر اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با ما هستن. بفرمایید پاسخشون.
خب پژوهشگاه نیرو هم یکی از در واقع مؤسساتی هست که زیر مجموعه این به اصطلاح وزارت در واقع معاونت به نحوی محسوب میشه. طبیعتاً چون من ابتدای کار هستم، نیازمند یه فرصتی هستم که من تقریبا حدود 2 هفته است که الان شروع به کار کردم در این.
ان شاء الله که موفق باشید.
برصد طبیعتاً مثل همه واحدها نیازمند این هست که ارزیابی بشه و عرض کردم این رو جدا از اینکه حالا پژوهشگاه نیرو رو استفاده یا هر مؤسسه دیگه‌ای، اگر که این نکاتی که عرض کردم رو بتونیم ما تعمیم بدیم طبیعتاً خیلی از دغدغه‌هایی که دوستان دارن و احساس میکنن که شاید بعضی مدیریت ها به اصطلاح سنتی شده یا موروثی شده یا هر عنوانی که بخوام بهش بدیم، این میتونه شاید یک راهی باشه که کمک کنه این مسائل هم بتون حلش بکنه.
بسیار خب، حالا با توجه به زمان چون میخوام مدیریتش کنم، آقای دکتر اولیا حتما نظر شما رو هم بپرسم درباره پرورش مدیران شایسته و کاربلد و تلاشگر، اینکه در حالا وزارتخانه که درباره صحبت میکنیم نیرو تاکنون چه کردیم و نگاه این وزارتخانه به جانشین پروری چگونه است؟
اصلاً یه طرحی هست که در واقع دولت هم تصویب شده، یه مصوبه‌ای هست که باید مدیران یک حداقل‌های به لحاظ صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها داشته، یه سری مهارت‌هایی رو باید کسب بکنن.
بله.
و اگر این مهارت‌ها نداشته باشن در واقع نمیتونن در سطوح مدیریتی به ترتیب ارتقا پیدا کنن. این هنوز در ابتدای کار هست. تو وزارت نیرو هم به طور خاص ما اتفاقاً همین امروز جلسه مخصوص این موضوع داشتیم. باید مدل به اصطلاح یک مدیر صاحب صلاحیت یا شایستگی رو باید تدوین بکنه متناسب با الزامات خود وزارت اولا، و بعد هم این که می‌فرمایید جانشین پروری، طبیعتاً تو این فرایندی که شروع میشه افراد وارد این به اصطلاح مرحله میشن که باید ارزیابی بشن این افراد که آیا به لحاظ مهارت‌های مورد نیاز مدیریت چه ضعف یا قوتی دارن، طبیعتاً متناسب با ضعف و قوت اونها یک سری دورهای آموزشی برای اونها قرار برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه. پس ما در واقع داریم افراد از ابتدا از مدیریت‌های پایه شروع می‌کنیم، روی شناسایی اینها، روی ارزیابی اونها به لحاظ اینکه نقاط قوت و ضعفشون رو بشناسیم، و بعد متناسب با اونها آموزش‌های لازم رو و مهارت‌های لازم رو بهشون منتقل می‌کنیم. خود این به طور طبیعی این فرصت رو میده که مدیران بالقوه ما رو در واقع آماده بکنه، چون الان یکی از مشکلات ما این هست که خیلی از مدیران در این مرحله اول جا می‌مونن از فرآیند انتخاب، یعنی کسی که صلاحیت اولیه نداره یا امکان به استا تجربه مدیریت نداره، طبیعتاً شانسش برای مدیریت‌های بعدی هم از دست میده. پس اینکه ما یک مکانیزمی ایجاد بکنیم که افراد به طور طبیعی دارای صلاحیت‌های پایه باشن، طبیعتاً اون وقت دست مدیران یا اون روشی که عرض کردم باز میشه برای اینکه افرادی که واقعاً می‌درخشن در مدیریت، چه بس افرادی داشته باشیم که خیلی هم جوان باشن ولی به سرعت بتونن پله‌های ترقی رو طی کنن. پس این فرآیندی که عرض کردم اگر بتونیم ان شاء الله طراحی کنه به اجرا کنیم، من فکر کنم این شانس رو به همه افراد خواهد.
خیلی ممنونم از اینکه در گفتگو مشارکت کردین آقای دکتر محمد صالح اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارتخانه نیرو. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم.
از اینکه به ما وقت دادید و دوستان هم گوش کردن به صحبت ما خیلی ممنونم.
ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه. عصر تابستانیتون دلپذیر باشه انشالله. با توجه به موضوعی که مطرح میکنیم، این که وزیر نیرو از انتخاب مدیران ارشد این وزارتخانه از طریق فراخوان هم به عنوان راهکاری برای شایسته‌گزینی مدیران نام بردن و ما هم با یکی از این افراد صحبت کردیم، حالا میخوایم بدونیم که به نظر شما راهکار مناسب شایسته‌گزینی در وزارتخانه ها و سازمان ها من جمله وزارت نیرو چیه؟ سامان پیام کوتاه 30336 از اون بهترش حتما شماره تلفنه، برای اینکه میتونیم صدای گرم و دوست داشتنی که شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم. 22 65 25 25 بهتره به ما زنگ بزنید.
طرح فراخوان بسیار عالیه، به شرط اون که جناب وزیر با هیچ کس رو در وایسی نداشته باشن، یعنی اگر دیرم واقعا توان داره بذارنش مسئول اون کار، اگر توان نداره بدون رو در وایسی بذارنش کنار، ولی اون که برادرشون باشه. با تشکر رنجبر حسن کرمان، خدا نگه.
خب ممنون که آقای رنجبر که صحبتتون رو گفتید، ولی ما داریم حرف از فراخوان میزنیم و دیگه رو در وایسی فکر نکنم تو مرحله اولی که پیش بیاد، چون هنوز شاید اونطور که باید با هم آشنا نیستن. البته امیدواریم.
الان وزیر نیرو این حرکتی داره پیاده میکنه. حالا من میخوام یه چیزی که برای پسر خودم اتفاق افتاده میخوام بهتون بگم. من پسرم الان کلاس 12مه، میخواد بشه نقشه کش و نقشه بردار. الان بهش گفتم تابستونی بلند شو برو یکی دو تا شرکت بهش معرفی کردم، بره با این شرکت رو بره تو بیابون نقشه کشی بکنه، بر دست اینا باید کمکشون بکنه. برای چی؟ برای 2 سال آینده که میخواد وقتی مهندس این کشور بشه هم بیابونش رفته باشه هم نقشه کشی انجام داده باشه، بعدش هم 4 سال از مهندسین گرامی بشناسنش، این میشه تجربه کاری. وقتی هم که مدرکش میگیره، مدرک کاری نداره ها، ولی آشناس نسبت به اون کار. اگر مدیران ما فقط مدرک نگیرن، تو کار اجرایی قبل از مدیریتشون اقدامی بکنن، آینده خیلی روشنی خواهند داشت.
خیلی ممنونم از شما برادر گرامی، انشالله که پسرتون بسیار موفق باشن در حوزه‌ای که دارن تخصص پیدا میکنن، اونم نقشه برداری است و رشته بسیار طاقت فرسا و سختی است زیر آفتاب. 0917904 با ما هستن. گفتن این روش برای انتخاب مشاوران، مدیران تحقیقاتی، بازارسازی، روابط عمومی، مدیریت دانش بنیان، حالا رشته تحصیلی مدیریت برای دستگاه‌های مختلف و در بعضی از مشاغل و حالا پست‌ها میتونه کارآمد و اثر بخش باشه. ایشون میگن در همه پست‌ها و مسئولیت‌ها جواب نمیده. فکر می‌کنم حالا منظورشون همون مدیران ارشد هست. ممنونم از شما. از 0913-89-93 هم ممنونم که دیدگاه و اظهار نظرشون رو به دست ما رسوندند و 0912-33-07 خیلیتون راحت پیام شما رو دیدیم. تا شما میگید که راهکار مناسب شایسته گزینی در وزارتخانه ها و سازمان ها چیه و نظرتون رو به دست ما میرسونید، من براتون بگم که فرد شایسته برای انجام وظایفی که در محیط کار حالا به اون محول شده چه کسیه، چه ویژگی هایی داره. جلد 5 چون برای من یادداشت کردند به شما هم بگم. طبق تعریفی شایستگی های یک فرد برای انجام وظایف محوله شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها و برخورداری از ویژگی های همچون ارزش ها، انگیزش ها، نوآوری ها و اعتماد به نفسه. حالا بر اساس این تعریف که مربوط به نظام شایسته سالاری میشه، منابع انسانی از ارزشمندترین و اصلی ترین سرمایه های سازمان ها محسوب میشن. اگرچه کارشناسان مطالعات حالا مربوط به منابع نیروی انسانی اظهار میکنند که استقرار شایسته سالاری فرایند ساده‌ای نیست، بلکه مجموعه پیچیده‌ای از سازوکارهایی است که طی یک فرایند بلند مدت و منطقی باید در سازمان استقرار پیدا کنه. حتی گفته میشه که پیش از استقرار نظامی شایسته سالاری لازمه که زیرساخت‌ها و بسترهای اون رو فراهم کرد و اینکه آنکه بسترهای پذیرش شایسته سالاری در کشور ما واقعا فراهمه. در باب شایسته سالاری گفته شده که این امر نباید تنها به مدیران بالادستی ختم بشه، بلکه شایسته سالاری در یک نظام اداری یا سیستم کاری باید در تمام سطوح اعمال بشه. چرا که مدیران شایسته اگر کارمندان و کارکنان شایسته نداشته باشن نمیتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، که خب طبیعیه. جالبه که بدونید افلاطون هم به مسئله شایسته سالاری توجه داشته، تا جایی که به نقل از اون چند معیار رو به عنوان فاکتورهای شایسته سالاری در نظر گرفتن. حالا براتون میگم، فرصت برابر آموزش همگانی یعنی جستجوی افراد شایسته به لحاظ حالا